از داده به شرام دارم به شما امیران از جرجمندم گرده بودی در جان امکانه گفت یک جوان استیگون معناش گفت آقای رضا کیهان از برنامه رو هدایت میکنه عزیز سپاسگزارم. آقای رجب طیب اردوغان دیداری داشت با استولتنبرگ دبیر کل ناتو، همینطور رئیس جمهور فنلاند و نخست وزیر سوئد. کجا؟ در همین مادرید. جالب بود، آقای اردوغان تهدید کرده بود و به شی گفته بود اجازه نمیده که فنلاند و سوئد عضو ناتو بشن، پیمان اتلانتیک شمالی. در مادرید ایشون حرفش عوض کرد، نه تنها مخالفتی نمیکنه با پیوستن فنلاند و سوئد، بلکه پشتیبان طرح پیوستن این دو کشور شده. نشون میده که رهبر عملگراست و در سیاست هم دوست و دشمن نمیشناسه، لازم باشه با دوستانش خداحافظی میکنه اگر منافع ملی چنین اقتضا بکنه، منافع خودش و منافع حزبی که درش فعاله، یعنی حزب توسعه و عدالت، و اگر لازم باشه با دشمنانی سازش میکنه. به این میگن رهبر عملگر، و خلاف رهبران جمهوری اسلامی که مرغ یک پا داره، سیاست تغییر ناپذیره، همه چیز ازلی و ابدی، هیچ چیز عوض نمیشه. هیچ چیز در زندگی رهبران جمهوری اسلامی تغییر پیدا نکرده. اینا در خاورمیانه در قرن سوم هجری جا موندن، یک قدم این سوتر نیومدن. تمام خاورمیانه همیانان به سمت آینده رو به حرکت و نشون میده که اتفاق خیلی مهمی که در خاورمیانه داره میفته اینه، یعنی دوره فروپاشی سنت ها شروع شده، سنت هایی که به نظر جاودانه بودن، سنت های تغییر ناپذیر، سنت هایی که فکر نمیرفت، هرگز کسی تصور نمیکرد که روزی عناصری در این خاورمیانه پیدا بشن که به راحتی این سنت ها رو در هم بشکنن. نگاه میکردم سفر آقای الکاظمی خودسازی رو عراق و عربستان به جده، در اونجا برخلاف همه عرف و عادت دیپلماتیک آقای شاهزاده بن سلمان، به نظرم الان شخصیت شما یک در منطقه خاورمیانه است، پشت فرمان نشست، پشت فرمان، و آقای کاظمی رو برد به محل اقامتش. پیش از این همین سنت شکنی رو نخست وزیر پاکستان کرده بود در سفر آقای بن سلمان به اونجا، او راننده آقای بن سلمان. نشون میده همه چیز در حال در هم شکستن فرو ریختنه. خاورمیانه، خاورمیانه جدیدی سمیانان هم، و اون چی که اسباب تأثیر این که تمام این خاورمیانه در برابر جمهوری اسلامی داره تمام قواش رو بسیج میکنه، داره دائما حرکات عزلانی انجام میده، سعی میکنه خودش رو قدرتمند بکنه. حرف پادشاه اردن هم شنیدنی بود که خواهان ایجاد ناتوی خاورمیانه ایش. با چی هستیم؟ با یک شخصیت خیلی آگاه، شخصیتی که زیاد میدانند، سالهای دراز با نهادهای دولتی ایالات متحده آمریکا کار کرده، از صاحب منصبان دولتی در آمریکاست و بسیاری از پرونده های محرمانه و برخی از اونها مخفی فعالیت داشته، شخصا برای اصلا نظارت میکرده بر کارها. همینطور مهمترین دوره‌ای که آقای دکتر امیر حمیدی در دستگاه دولتی آمریکا گذروندن، در وزارت دادگستری آمریکا و همینطور خزانه داری ایالات متحده آمریکا بوده، برنده جایزه مدیران FBI و مدیران سیکرت سرویس و جوایز متعدد دیگر. آقای دکتر حمیدی خیلی خوش آمدید.
درود خدمت شما جناب میبودی گرامی، ممنون و سپاسگزارم.
آقای دکتر حمیدی، که اتفاقاتی در شرم الشیخ افتاده در مصر که ما ازش بی خبر بودیم، و بعد هم بیانات پادشاه اردن درباره یک پارچه شدن قدرت‌های دفاعی کشورها، میخوام ببینم که آیا اطلاعی در این زمینه داریم نداریم؟ اگر شما اطلاعات دارید ممکنه اونا رو با ما در میان بگذارید، بفرمایید.
ممنون و سپاسگزارم جناب میبودی گرامی و تشکر میکنم از جناب کیهان و با احترام و درود بی پایان خدمت بینندگان گرامیتون. ببینید جناب میبودی، نشست محرمانه‌ای بوده در مارچ گذشته، دو سه چهار ماه گذشته، و خیلی بی سابقه بوده این جلسه و نشست محرمانه، چون نظامیان ارشد ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و چند کشور عربی منطقه خلیج فارس در مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی در شرم الشیخ مصر برای شناسایی و دفاع مشترک در برابر تهدیدات هوایی رو مورد بررسی اونجا قرار دادن، رسیدگی کردن و بررسی کردن که اگر در مورد فرم اطلاع رسانیشون بدونن که چه کاری رو باید بکنن در زمانی که شناسایی تهدید هوایی به توافقهایی رسیدن در این جلسه و کاملا مشخص بود که چرا ملاقات کردن. و راجع به نگرانی های مشترک که از اقدامات موشکی و پهپادی همیشه نگران بودند، میتونم کلیر کنم اینجا که از نگرانی های مشترک از اقدامات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی و برای بهبود روابط سیاسیشون که در نتیجه که پیمان ابراهیم رو در بر میگیره و تصمیم دولت پیشین امریکا برای گسترش منطقه که تحت پوشش فرماندهی مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه قرار بگیره که اسرائیل نیز شامل اون میشه، و راجع به این جلسه راجع به این بوده.
تشکر دارم آقای دوشمیدی عزیز. بعد از یک وقفه طولانی به نظر میرسه دوباره موضوع چنج در ایران روی میز کاره. مدت ها بود که این پرونده رو بسته بودن. بفرمایید.
بله، ببینید این جلسه انجام گرفت در مارچ و سکوت بود که به سابقه محرمانه بود تا زمانی که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، همونجوری که شما فرمودین، از ایده تشکیل یک پیمان نظامی مانند ناتو در خاورمیانه سخن گفت و بعد از اون روزنامه وال استریت جورنال راجع به این موضوع نقل کرد که منابع آمریکایی و منطقه‌ای در این نشست محرمانه راجع به این موضوعات هم صحبت کردند. جنرال مکنزی، فرانک مکنزی، رئیس وقت فرماندهی وقت امریکا، و جنرال آویف کوهاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، و ارتش بود فیاد بن حامد الرویلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح عربستان سعودیه، و تعداد زیادی از افسران ارشد نظامی که در منطقه کشورهای خلیج فارس حضور دارند، مثل قطر، مثل اردن، مثل مصر، بحرین و امارات متحده، در این شرکت کرده بودند در این جلسه. اما بعدا دولت ابوظبی اعلام کرد که ما هیچ اتحاد نظامی یا همکاری منطقه‌ای که هدفش کشور خاصی باشه نیستیم و از هیچ گونه بحث رسمی و روابط با چنین اتحاد نظامی منطقی آگاه نیستیم. یعنی به طور کلی زدن زیرش. ولی وزیر دفاع اسرائیل در پارلمان اسرائیل گفت که در حال ایجاد یک ائتلاف دفاعی منطقی تحت حمایت امریکاست که بتونن برای حفاظت هوایی خودشون و بیشترش اون جلسه که در مصر قرار گرفته بود برای دفاع هوایی راجع به اون موضوع اونجا گام‌های بهتری و بزرگتری رو صحبت کردن که بدونن که چطوری جلب حمایت رهبران سیاسی و تعیین منافع رهبران خاورمیانه را در اون جلسه و در منطقه بتونن گسترش بدن و این همکاری ها رو کنار هم بیارن. و اگه یادتون باشه یه چیزی هم اینجا من خدمتتون عرض کنم جناب میبودی گرامی، جنرال مکنزی قبلا هم اعلام کرده بود یعنی همین حرف ها رو که کنار هم میذاریم میبینیم این پازل رو بهتر میتونیم ببینیم. مهمترین تهدید در سطح منطقه تمرکز کشورش که امریکا رو رفر میکرد مقابله با تهدیدهای رژیم ایرانه، و به خاطر همین قرار شد که این سفرهایی که در هفته های آینده انجام بگیره که پرزیدنت بایدن به از طرف ایالات متحده فکر میکنم چند هفته و هفته دیگه اینا باید باشه، از اسرائیل و عربستان سعودی ملاقات کنن، دیدار کنن، که هم راجبه این مسائل صحبت بشه، هم راجبه مسائل محمود عباس که رئیس تشکیلات خود گردان فلسطینه، و راجبه کرانهای غربی رود اردن نیز مذاکراتی داشته باشن.
آقای دوشمیدی، درخواست اسرائیلیا فقط این نیست که آمریکا حمایت بکنه از تشکیل چنین ارتش مشترکی، خواست اسرائیلیا به صراحت اینه که آمریکا رهبری این به اصطلاح این پیمان دفاعی و نظامی رو به عهده بگیره. این به معنای برگشت تمام قد آمریکا به خاورمیانه است نیست اگر بپذیرن؟
ببین جناب معبودی گرامی، در این مقطع حساس زمانی که ما نگاه میکنیم موقعیت خاورمیانه رو میبینیم که آبستن حوادث بسیار زیاده. تمام این جلسات رو که صحبت کردیم انجام میگیره، تمام این دیدارهایی که شما فرمودین که اردوغان و ترکیه و کشورهای اروپایی انجام میگیره و جلسات دیگر، در همون ها جمهوری اسلامی دومین آزمایش پرتابگر ماهواره رو روز همین دیروز یا پریروز بود به وقت ایالات متحده روز یک شنبه بود 27 جون انجام داد، و رسانه‌های دولتیشون هم با راحتی گزارش کردن که ایران پرتابگر ماهواره خود برای دومین بار بود و آزمایش کرد و موفق بود. خب این مسائل چیکار میکنه؟ ما میبینیم که در ماه مارس در مصر جلسه ای انجام میگیره و نگرانیاشون چیه، بعد نگاه میکنیم میبینیم که ایالات متحده همیشه ابراز نگرانی کرده به خاطر فناوری های بلستیک دوربرد برای پرتاب ماهواره، ولی از اینجا میبینیم که برای موشک های قابل این موشک های که اینا تست میکنن قابلیت حمل اتمی رو داره که میتونن استفاده کنن. پس این آزمایشات احتمالاً از سرگیری مورد انتظارات مذاکره در مورد توافقی که میخوان در هفته دیگه دوباره به خاطر پارلمان اروپا رفت ایران و قرار شد که این جلسات انجام بگیره که در مورد توافق هسته 2015 رو دوباره بتونن بیارن به نتیجه برسن راجب برجام. خب ما نرم نگاه میکنه ببینه که این خیلی پیچیده در میکنه،
قضیه رو پیچیده در میکنه. نمیدونم چرا من استنباط شخصی و نظر شما رو میخوام. آمریکایی‌ها به این فکر افتادن که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کارت برنده از دست پوتین بیرون بکشن با طرح موضوع مذاکرات برجام، و به نظرم نمیرسه این بار هم جمهوری اسلامی بتونه از این طریق خودش رو نجات بده، یعنی از این مخمصه بیرون امکان نداره. بالاخره اگر تا برجام هم احیا بشه خیلی زمان بره برای که جمهوری اسلامی بتونه نفس بکشه و بتونه از این وضعیت بیرون بیاد. خب اینو نظر خود شما چیه؟ چون بالاخره هر چه باشه پوتین سعی میکنه از جمهوری اسلامی به عنوان برگ برنده استفاده بکنه. آمریکایی ها به این صرافت افتادن و به نظرم فکر خردمندانه است که از این طریق حتی از دادن با دادن امتیازات جمهوری اسلامی رو از این منگنه آقای پوتین بیرون بکشن. بفرم.
کاملا درسته، شما بس راحتی و کلیرلی نظرتون من موافق هستم، ولی اگه اجازه بدید من یک در جمع راجع به این موضوع صحبت کنم که همه رو در بر بگیره و برگردم به چین و روسیه. ببینید چون این پازل ها رو که کنار هم میذاریم اون موقع عکس واقعی اتفاقات که میفته میبینیم. آقای بورل، جوزف بورل، مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا است. ایشون به عنوان هماهنگ کننده بلند میشه از طرف قدرت های جهانی میره به ایران و ماها تلاش میکنه که بتونه و برای از سرگیری مذاکرات دوباره سعی خودش رو انجام بده. ولی مذاکرات هسته ایران این هفته که قرار برگزار بشه، ایالات متحده امریکا انتظارات کمی برای سرگیری مذاکرات در دوحه که دوحا که ما میگیم در قطر اداره کنه و زیاد ابراز خوشبینی چندانی به اون صورت نداره، چون میدونه که اینا دوباره میرن به مسائلی که همون بحثایی که در 8 دوره گذشته در وین بوده. مهم اینه که اگر توافق برای سرگیری مذاکرات در حالی صورت میگیره که پرزیدنت بایدن در آستانه سفرش که به اسرائیل میره و از اونجا میره به عربستان سعودی، دولت مخالف اونا که مخالف هستن با داشتن انرژی اتمی ایران، اونها رو بتونه سر این توافق هسته‌ای بیاره، چون اونا هیچ موقع حاضر نبودن که ایران این انرژی اتمی و بمب‌های اتمی رو داره میسازه. که من فکر میکنم که همیشه انتظارات خودمون رو همیشه باید کنترل کنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی واقعا میفته که بشه نتیجه گیری از اون مذاکرات به دست آورد. ما میدونیم که پارلمان اروپا بلند شد رفت ایران و راضی کرد که در قطر این جلسات انجام بگیره. اروپا و که انگلیس و فرانسه و آلمان تو این بازگشت به این جلسه در این توافق هسته‌ای شرکت خواهند داشت، ولی روسیه و چین به عنوان امضا کننده باید حضور داشته باشند. ولی انتظارات بیشتر افزایش میده که چین و روسیه کنار گذاشته بشن. و اگه یادتون باشه، می فکر میکنم دیشب یا امروز صبح بود که وزیر امور خارجه ایران گفت که ما باید منافع روسیه رو در نظر بگیریم. پس اگر قرار باشه که چین و روسیه کنار گذاشته بشه، این مسئله خیلی مهمیه. ایالات متحده و اتحادیه اروپا درگیری های شدیدی و گسترده‌ای الان با روسیه دارن که این میتونه طولانی تر و جدی تر این درگیری ها رو به همین به ایران بکشونه. و در ضمن ایالات متحده و اتحادیه اروپا با چین به بدی مسکو نیستن، اما ممکنه که بدون حضور این دو کشور دستیابی به توافق آسان تر بشه و این خودش کامپلیکیت میکنه با عنوان که اونا حق امضام دارن تو این و این درگیری هایی که به وجود میاره. من فکر میکنم توقف فعالیت های سپاه در منطقه جنگ مثل یمن و سوریه و حمایت که و حزب الله بود از حمایت از حزب الله بوده، اینا جز اون شرایطی که با جمهوری اسلامی بذاره کنار. ولی اونا چی میگن در این میزه گرد و مذاکره، فکر میکنم به اینا هم باید رسیدگی بشه، فقط مسئله انرژی اتمی نیست. و اینا هیچ ایران میگه که نه، ما فقط برمیگردیم به اون موضوع انرژی اتمی ایران. ولی من فکر میکنم نقطه اصلی اینه که یکی از شرایط که من فکر میکنم به نتیجه نرسه به خاطر اینکه اصراری که جمهوری اسلامی ایران میکنه و فشاری که رو دولت ایالات متحده میاره که میخواد تضمین نامه داشته باشه که پرزیدنت بایدن تضمین کنه که در حکومت آینده ایالات متحده دوباره از توافق خارج نشن. و این چیزیه که پرزیدنت بایدن نمیتونه این کارو بکنه، چون از نظر قانون اساسی برخلافه، یعنی قابل قادر به انجام
قابل اجرا نیست. کاملا درسته. و همینطور که آقای جرامیدو فرمودن، آقای بایدن راهی اسرائیل، وزرای خارجه مراکش و مصر و اسرائیل و خدا ایالات متحده هم آقای بلینکن و عکسش هست، عکس بسیار دیدنیست. اینا جلسه‌شون در تدارک می‌بینن این سفر رو، برنامه‌ای که در این سفر قراره بهش پرداخته بشه. خیلی طبیعی است که آمریکا حالا که نیازمند به خاورمیانه است، به ویژه عربستان سعودی، حالا که داره میره به سراغ اسرائیل، باید نظرات اینا رو تضمین بکنه. در نتیجه جمهوری اسلامی نباید زیاد امید ببنده به اینکه این مذاکرات هم به نتیجه برسه یا بتونه نظرات جمهوری اسلامی رو تأمین کنه. همینه دیگه آقای حمیدی نیست؟
بله ببینید، اگه همینا رو در نظر که صحبت کردیم بگیریم، ما نگاه میکنیم میبینیم که IAEA آژانس بین المللی انرژی اتمی چه گزارشی رو میده. گزارش میده که یورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی به 80 برابر زمان قرارداد که 2015 بود رسیده. یعنی تو این فاصله اینا 18 برابر این اضافه کردن و حتی 60% اکنون میشه یک بمب انرژی ساخت. این یعنی کافی یورانیوم برای ساخت نهایی بمب. و اندیشکده فکر میکنم انجمن کنترل تسلیحات بود که اعلامیه که صادر کرده بودن و صحبتهایی که کرده بودن راجع به اورانیوم غنی شده که در حال آماده برای ساختن یک بمب، اینا گفته بودن که چند روز و چند هفته و شاید چند ماه بیشتر طول نکشه که اینا دسترسی به اتمی داشته باشن. بعد ما دیروز میبینیم که اینا این موشک هاشونو استفاده میکنن، آزمایش میکنن. خب اینا میتونن فردا این دوتا رو با همدیگه استفاده کنن. ولی من میتونم از شما و از دوستانی که واقعا این برنامه بسیار خوب شما رو همیشه گوش میدن یک سوال یه میلیون دلاری بکنن و فکر کنن خودشون که آیا با توافق یا بدون توافق. سوال اینه که همیشه اگر ما تا 2025 چه اتفاقی میفته، دو سال بیشتر نمونده و رئیسی و دار و دستش که این تصمیماتو میگیرن، دستور ساخت یک ناوگان عظیم صنعتی از سنترفیوژن‌های غنی‌سازی اورانیوم را بده، آیا اسرائیل و امریکا و اتحادیه اروپا به توافقی دست خواهند یافت که جمهوری اسلامی را از تبدیل این موضوع به سلاح‌های هسته‌ای باز دارند؟ یا بازی که دارن میکنن آیت الله ها قبل از این مات خواهند شد؟
تشکر میکنم. اگر این پاره تصور میکنم ببینید دلالای جمهوری اسلامی در آمریکا که حالا خیلی ساکت شدن، خیلی اگه صدا اونها کمتر شنوده میشه، مخصوصا بعد از این تظاهرات عظیمی که مردم در ایران برپا کردن، دهان اینا تا حد زیادی بسته شده. خود کاخ سفید متوجه شده در ایران مردم به جایی رسیدن که دیگه نمیتونن حکومت اسلامی رو تحمل بکنن. در اینجا گفته میشه که مردم ایران اکثریت قاطع نسبت به حکومت اسلامی کینه دارن، نسبت به این حکومت نفرت دارن، مخالف نیستن، از مخالفت اینا گذشته. و این رو این در خود اندیشکده ها بسیاری از تحلیلگرها متوجه شدن، تو در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، خود کاخ سفید. این تظاهرات اخیر خیلی در تغییر سیاست های آمریکا تا حد زیادی مؤثر بوده. یعنی اینها سعی کردن که تجدید نظر کنن و دوبار درباره ایران فکر بکنن. تصمیم نهایی رو صریحا به توصیه آقای رابرت مالی و آقای بلینکن اتخاذ نکنن. شاید به همین علتی که ما شاهد نوانسای تغییراتی هستیم، امروز هم معلوم نیست نتایجش چی باشه، در نگاه ایالات متحده آمریکا به ایران، نگاه ایالات متحده آمریکا به حکومت اسلامی. و جمهوری اسلامی هر آینه دست رو دراز بکنه برای اینکه پیچ و مهره بمب‌های اتمی رو سفت بکنه، مطمئن باشید که واکنش‌ها خیلی قاطع خواهد. امکان نداره اسرائیلی‌ها با تهدیدهایی که کردن حاضر باشن این ریسک رو بپذیرن که وجودیت خودشون رو به خطر بزنن، چون جمهوری اسلامی گفته بمب‌ها رو می‌خواد برای اینکه بر سر اسرائیل اون‌ها رو زمین بکوبه. آقای دکتر حمیدی عزیز خیلی تشکر میکنم از حضورتون و همون گفتگو آقای حمیدی رو یادتون یه دفعه از راجب کاساندرا ازتون بپرسم، پروژه کاساندرا که شما درش حضور داشتید. ممنون.
خواهش میکنم. حتماً.